بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أعلى الله مقامه بر مقصد خود که ابتلا شرط تنجیز علم اجمالی است، با حدیث علی ابن جعفر استدلال میکند. روایتی است که کلینی اون را از محمد ابن یحیای عطار قمی نقل میکند، او هم از امرکی نقل میکند، الامرکی ابن علی ابن البوفکی، او هم از علی ابن جعفر، آن هم از اخیه موسی ابن جعفر. در بعضی از تقریرها و کتابها نوشتن روایت ضعیفه. نه، روایت ضعیف نیست، روایت صحیحه. بله، نقل الکلینی عن محمد ابن یحیی عطار قمی ثقه، امرکی هم ثقه هست. بله، نه امرکی، الامرکی بن علی ابن البوفکی، عرض کنم ان علی ابن جعفر. بنابراین روایت صحیحه. حالا متن روایت را لطف کنید از کتاب بخوانیم. لطف کنید، روایت اینه. عرض میکند، از برادرش سؤال میکند. سألته عن رجل رعف، خوندماغ شد، رعاف خوندماغه، فم تخت، مخاط در لغت عرب به آب بینی میگن، برخلاف اونی که پزشکان ما مخاط که میگن، مخاط را بر خود بینی مطرح میکنن، ولی در لغت عرب مخاط بینی نیست، آب بینیه. سألته عن رجل رعف، خوندماغ شد، فم تخت، امتخت یعنی چه؟ ای اخرج مخاط انفه، آب بینی را بیرون ریخت. سألته عن رجل رعف، فم تخت، مخاط آب بینیه، امتخت ای اخرج ماء انفه، فصار بعد ذلک الدم قطعا، از بینی که این خون ریخ قطع قطع شد، فاصاب اناءه، فاصاب اناءه، ظرفی که در مقابلش بود اصابه کرد. هل يصح له الوضوء منه؟ قال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء، اگر ذرات خون در آب دیده نمی شود، فلا بأس، و ان كان شيئا بينا فلا تتوضا منه. حاصلش این است که مردی خون دماغ می شود، عرض کنم آب بینی را اون چی که در بینه است بیرون می ریزد، به صورت قطعات خون در می یاد، به اناش اصابه می کند، می تواند از آب این انا وضو بگیرد یا نه؟ امام می فرماید به آب نگاه کند، اگر ذرات خون آشکار نگیره و الا مانع نداره. این روایت از روایات مشکلی است در فقه. این روایت از روایات مشکلی است در فقه. ظاهر روایت این است که این آدم که عرض کنم اون چی که در بینی هست بیرون ریخ، به صورت ذرات خون در آمد، ظاهرش این است که این خون در آب ریخ. اما که امام می فرماید اگر خون مبان نیست وضو بگیر، و اما مبان است وضو نگیر. شیخ طوسی این روایت را دلیل گرفته بر اینکه آب قلیل با نجس منفعل نمی شود. کسانی که میگن آب قلیل به وسیله نجس منفعل نمی شود، یکی از ادلهشون همین روایته. ولی این روایت اگر معنایش این باشد، معرضان ان هست، فقط شیخ طوسی به این امر کرده، بقیه اصحاب اصلا به این روایت عمل نکرده اند. چون انفعال ماء قلیل به وسیله نجس از ضروریات فقه شیعه هست تقریبا. ظاهر روایت این است که موقعی که عرض کردم ذرات خون را از بینی بیرون ریخ، به خود این اینا اصابت کرد، داخل اینا، و لذا حضرت می‌فرماید اگر مبان است وضو نگیر، و اما اگر ذرات را نمی‌بینی وضو بگیر. این روایت ظاهرش این است که آب قلیل به وسیله نجس منفعل نمی شود، و لذا مشهور این روایت را ترک کرده اند. گفتن علمش را به خود امام واگذار میکنیم که مراد و مقصود چه بوده. شیخ انصاری این روایت را میخواد توجیه کند تا معرض عن نباشد. این که میگد فاصاب اناه، میگه نمیگد فاصاب ما الانا، اصاب اناه. ممکنه ظرف طوری بود که پشتی داشت، پشت روشن، ممکنه خون به عرض کنم پشت اینا خورده باشد. فعصاب اینا عرض کنم خدمتتون که پشت اینا، و به تعبیر بهتر و رساتر مردد است که آیا مردد است که آیا به آب خورد یا پشت اینا، پشت زر. فعصاب اینا اه ای علم اجمالا به انهو اصاب اما الما و اما پشت این اینا. عرض کنم حضرت می فرماید این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ یک طرفش محل ابتلاست که آبه، اما طرفی که پشت اینا باشد نه، اون محل ابتلا نیست. شیخ این روایت را دلیل بر مدعای خودش گرفته. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون کلا الطرفین موردا للابتلا. اینجا یک طرف مورد ابتلا هست به نام ما، اما طرف دیگر که پشت زهر باشد طرف ابتلا نیست، پس علم اجمالی منجز نیست. از اول درس تا اینجا تکرار میکنم، روایت از علی ابن جعفر، سند درسته. راوی میگد من امتخذت و آب بینی را بیرون ریختم، قطرات خونی از بینی من چکید. در کجا؟ فل اینا، فل اینا. شیخ طوسی این روایت را دلیل گرفته بر اینکه قطعا خون در آب ریخته. حضرت فرمود اگر مبان است وضو نگیر، اما اگر مبان و آشکار نیست تحلیل رفته نه وضو بگیر. مشهور آمدن این روایت را طرح کردن، گفتن این با ضروریات فقه شیعه تطبیق نمی کند. آب قلیل منفعل می شود، خواه با چشممون ببینیم خواه نبینیم. تا اینجا مال قدما. شیخ انصاری برای روایت معنی جدیدی پیدا کرده، غیر معنی که تا حال می گفتیم. تا حال می گفتیم خون در آب ریخته. شون میگم نه، فاصاب اینا یعنی مردد بین انه اصاب فی الماء او اصاب پشت زر. حضرت گوین علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون یک طرف محل ابتلا هست که آب پشتش محل ابتلا نیست، این علم اجمالی منجز نیست. تا اینجا ما رسائل را گفتیم. یلاحظ علیه اولا این تأویل شیخ خلاف ظاهره. فاصاب اینا ندارد که اصاب اما الما او وحر الانا. فاصاب اینا میگن به ظرفش ریخ یعنی تو آب ریخ. اصابه اصابت کرد یعنی تو آب، نه اینکه مردد است بین آب و پشت آب تا بگیم علم اجباری منجز نیست. این خلاف ظاهر کلمه فعصاب اناعه. کلمه فعصاب اناعه یه عوامی را فرض کنید بیاد پیش شما بگد خوندماغ شدم و بعد آب بینی را ریختم، این به صورت قطرات خونی در آمد فعصاب الانا، چطور بنا میکنی؟ یعنی اصاب اون چی که در داخل اناعه. این اولا و ثانیان آشبمزه میگه مثال های روز بزن چشم. ظرف های اون زمان ظرف های یک بار مصرف نبود که بگیم داخل آب محل ابتلاء، پشتش محل ابتلاء نیست، دو دقیقه دیگر تو آشغال دان خواهیم دریخ. نه، ظرف های اون زمان یا صفات بود یا نصف بود، همیشه مورد ابتلا بود، هم داخلش و هم خارجش. بل اگر جهان امروز و صنعت امروز و زندگی ماشینی امروز بود ممکنه بگیم داخل محل ابتلا، خارج محل ابتلا نیست. میدونم بر این ظرف را که بیرون نمیریزد که فردا در این ظرف بخواد آبگوش بخورد، کباب بخوره، آش بخوره. این ظرف محل ابتلاعش. بله، حالا که میخواد وضوع بگیرد احتیاج به پشت ظرف نداره، اما دو ساعت دیگر محل ابتلاعه. چه گفتیم؟ گفتیم العلم الاجمالی منجزان فی التدریجیات کما هو منجزان فی الدفعیات. این هم گذشت. نه، انسان دست میزند آقا، با انبر که بر نمیداره، انبر نی با دست بر میداره. خیلی ما را دیگه معطل نکن، دست میزند حسابی. عرض کنم من استکانی باشد که بگیم داخلش محل ابتلاء، پشتش محل ابتلاء نیست. خلاصه این روایت مشکلی است و لذا قدمای ما به این روایت عمل نکرده ام. شیخ خواسته عمل کند، توجیه کند برای مدعای خوده. تم. بله، خب قدما همینه میگن دیگه، شما حرفی تازه نیاوردی. مستهلک امام میگد اگر مستهلک است پاکه. نه، مستهلک در آب نه در بینی. عبارت فمتخت فسار قطعا من الدم فاصاب اناعه. نه اینکه در بینی مستهلک شده، نه خیر. اگر مستهلک باش داخل مخاط را که کسی نمیبینه، داخل بینی را بیرونه میبینیم. میگد وقتی که امتخته فساره قطعاً من الدم، وقتی که آب بینی را بیرون ریخ شد ذرات خونی در آن مدفوع دیده شد، در آن آب بینی دیده شد. حضرت میگد اگر در آب مستهلک پاکه، اگر مستهلک نیست نجس. این برخلاف فتوای مشهوره، میگن خواه مستحلک باشد یا مستحلک نباشد یکیه. ضمناً آقایان یادداشت کنید، اونی که از مطهرات استحاله است نه استهلاک. فکم فرق بین استحاله و استهلاک. استحاله از مطهرات سار الکلب و عرض کنم ملها، سار الخمر و خلا، این مطهره. اما استهلاک از مطهرات نیست. چون استهلاک از مطهرات نیست، مشهور به این روایت عمل نکردن. شیخ آمده توجیه کند، بگد این روایت مرادی است که یا در داخل یا در پشت. چون پشت محل ابتلا نیست، این علم اجمالی منجز نیست. دو اشکال کردیم، اولا خلاف ظاهره و ثانیاً همینطوری که داخل محل ابتلاءه، خارج هم محل ابتلاء. ثم بعد مجمل دیگه لااقل بگو مجمل. ثم ان الشیخ الانصاری، عبارت یادداشت کنید، ثم ان الشیخ الانصاری اشار به عبارت وتیزه الى مسائل سلاس. شیخ انصاری با یک عبارت کوتاه به سه مسئله اشاره کرده. امشب فرائد را باز کنید، عبارت های شیخ ببینید، در یک سه چهار سطر به سه مسئله اشاره کرده. عبارت شیخ را این مقرر ما آورده، کار خوبی کرده، عبارت شیخ را آورده. عبارتیست کوتاه پرمغز، اما در این عبارت سه تا مسئله هست. عبارت شیخ را خودتون ببینید، سه مسئله را بشمارید. یک، اذا شککنا فی شرطیت الابتلا فی التنجیش. حالا اگر کسی در مسئله اصولیه نتونست تصمیم بگیره، گروهی گفتن ابتلا شرطه، حضرت امام فرمود ابتلا شرط نیست. حالا اگر کسی در مسئله اصولیه نتونست تصمیم بگیرد، آیا تکلیفش چیست؟ مختزای قاعده در ظرف شک چیست؟ هل ابتلا شرطان او لیس الابتلاء به شرط؟ در مسئله اصولیه نتونست تصمیم بگیرد، تکلیفش چیه؟ مختزای قواعد چیه؟ یک، المسئله ثانیه اون چیه؟ المسئله ثانیه اون چیه؟ حالا اگر آمدیم نه، تصمیم گرفتیم که ابتلا شرطه، ولی شبهه مصداقیه پیدا کردیم که هل هازا ابتلا هست یا ابتلا نیست؟ شبهه مصداقیه. آقای همدانی میگه یه مثالی بزن من بفهمم. چشم، عرض کنم قطره خونی افتاده یا در ظرف من یا یکی از دو ظرف. یکیش مال همسایه است که با من رفت و آمد داره، یکی هم مال کسی است که دورا دور است و اصلا ارتباطی بین من و او نیست. یک طرف اینا ظرف منه، طرف دیگر مردد است بین اینا الجار و بین اینا البعید بعید. این شبهه مصداقیه ابتلاس که آیا ابتلا هست یا نیست. اگر مال همسایه باشد ابتلا هست، اما اگر مال دوردست باشد ابتلا نیست. سوم، مسئله سوم، اذا شک فی الابتلا مفهومن، در مفهوم ابتلا شک داریم بین اقل و اکثر. مثل فسق. گاهی جناب عالی در فسق شک مفهومی داریم، نمیدونید که آیا کبیره است تنها یا هم کبیره را میگیرد و هم صغیره را. شبهه شبهه مفهومی است. اینجا هم گاهی شبهه شبهه مفهومی است. مثلا نمیدونم قطره خونی افتاد یا در ظرف من یا در آن خاک. احتمال دارد در آینده من بر آن خاک سجده کنم یا بر آن خاک تیمم کنم. آیا اینجا هم عرض کنم مفهوم ابتلا در اینجا این مقدار هست؟ این را هم بگیرم. بله، یا افتاد در این انا یا اون خاکی که الان میخوام سجده کنم. این هست، این قدر مسلمشه، مثل کبیره. نمیدونم یا در این انا یا در یه خاکی که ممکن است روزی و روزگاری من سجده کنم. آیا اینجا هم ابتلا هست یا نیست؟ پس فهاهنا تون بگو، فهاهنا مسائل سلاس فی عبارت شیخ عبارتن موجزتن مختصره، ولی ما بست میدیم. الاول الاولا الاولا هل الابتلاء شرط اولا؟ اگر تصمیم گرفتیم که هیچ، اما اگر شک کردیم که ابتلا شرط هست یا شرط نیست، تو شک موندیم. نمانند دیگران گفتیم شرطه، نمانند حضرت امام اعلی الله مقامه گفتیم شرط نیست، گیر کردیم. اگر گیر کردیم چه کنیم؟ دو، شبهه مصداقیه ابتلا. سه، شبهه مفهومیه ابتلا. اما المسئله الاولا، شیخ انصاری در فرائد دارد، اگر در مسئله اصولی شک کردیم، اطلاق حدیث، اطلاق دلیل برای ما کافیه. اطلاق اجتنب عن النجس برای ما کافیه. نتیجه چه میشه؟ اگر اطلاق اجتنب عن النجس برای ما کافی باشه چه میشه؟ اطلاقش کافی باشه چه میشه؟ دیگه عرض کنم خدمتتون که ابتلا شرط نیست. اگر جناب عالی در مسئله اصولیت به یقین رسیدی، اهلا و سهلا. اما اگر نرسیدی، حالا یه قطره خونی افتاده یا در اناء من یا در اناءی که در هند فرض کنید، یا این زن برای من حرامه یا اون زنی که در هند و سند و پنده. توجه کردی؟ می‌فرماید اگر شک کردیم که ابتلا شرط هست یا شرط نیست، ما اطلاق دلیل ما را می‌گیرد. اجتنب عن نکاح محرم، و من احتمال محرمیت می‌دهم. اجتنب عن نکاح المحرم، محرمی در اینجا هست. یا این زن برای من محرمه، شیعرقرم خواهر رضایی منه، یا اون زنی که در هند و پنده. ای ارز کنم لا تنکه، ارز کنم اجتنب ان نکاهل اخت رضاییه، اطلاقش برای ما کافیه. من نباید با این زن چه کنم؟ ازدواج کنم. چرا؟ اجتنب ان نکاح المحرم ان نکاح الاخت رضائیه. یا اخت رضائیه هست، یا این زن اخت رضائیه منه، یا اونی که در هندو عرض کنم نقطه دیگره. اطلاقش اینجا را میگیرد. من نباید با چنین دختری که احتمال مصداق اخت رضائی میدهم بگیرم. ثم ان المحقق الخراساني اورد على الشيخ اشكالا واضحا. آیا آخوند گفته جناب شیخ، چگونه شما بر اطلاق اجتنب تمسک میکنید و حال اینکه ما شک در وجود اطلاق داریم، اطلاق در جای حجت است که وجودش محقق باشد، اطلاقش را تمسک کنیم. گفته اعتق رقبه، اطلاقش تمسک بکنیم، رقبه مؤمنه یا کافره. و اما در اینجا شک در وجود اطلاقی، اگر ابتلا شرط باشد، اگر اصلا در اینجا ما خطابی نداریم، شما باید ثبت الارض سمن قش، اول میخ را بکوب بعدا در اطرافش بحث کن. اصلا ما نمیدونیم خطابی در اینجا هست، اگر ابتلا شرط باشد اصلا خطاب نیست، بر اگر ابتلا شرط نباشد خطاب در اینجا هست. بنابراین دختری که مردد است، یا این دخت رضایی منه، یا اون اختی که، یا اون زنی که در هنده، در اینجا اصلش من نمیدونم اجتنب هست اجتنب نیست، لا تنکه هست یا لا تنکه نیست. اگر ابتلا شرط نباشد بگو، اگر ابتلا شرط نباشد خطاب هست، اما اگر ابتلا شرط باشد خطاب نیست. در اصل وجود خطاب شک میکنیم. شما میخواهید شاخ و برگ اون را بگیری. ثم ان السيد الخوئی اعلی الله مقامه، اشکال به آقای آخون کرده در مصباح الاصول. گفته نه، ما خطاب را داریم، خطاب داریم که اخت رضایی را شما نکاح نکنید، خطاب داریم. ولی ما احتمال یک تادگ فاسدی میدیم که نکند این خطاب شامل این مورد نباشه. در این مورد ما نمیتونیم به احتمال از خطاب رفعیت کنیم. بعد یه مثال میزنم، آیه نبع داریم، میگن قول العادل خبر العادل حجه، خبر الواحد حجه. ولی ما یه احتمال تادگ فاسد میدیم، بگیم لعل در عمل به خبر واحد ممکنه حلال حرام بشه، حرام حلال بشه. چون اگر مخالف واقع شد، گاهی حلال را حرام نکنه، گاهی حرام را حلال. آیا با این احتمال شما میتونی از دلیل رفعیت کنی خبر الواحد حجه؟ و حال اینکه چنین احتمالی درش میده که یه مانع از حجیت باشه. ما نحن فی هم از این قبیل، ما اجتنب داریم عن الاخت الرضائیه، ولی احتمال میدیم که شرطش ابتلا باشد. با این احتمال ما نمیتونیم از اجتنب موجود رفع ید کنیم. آیا اشکالشون وارده؟ یا بگن نه، میگانه باه من تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. در مثالی که ایشون زد مسلماً خطاب هست. قرآن فرموده است که خبر الواحد حجه، قول الثقت حجه، ما ابدیا انی فانی و ابدیان، قطعا از امام صادق رسیده. ولی یه شبهه عقلی پیدا کردیم. شبهه عقلی کدوم؟ بگو. شبهه عقلی لعل این خبر واحد کن فیکن کند، حلال را حرام کنه، حرام را حلال. البته این شبهه هست. جواب این شبهه را کجا گفتن؟ در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. در اونجا خطاب حتما هست، به قول حضرت امام ابا قبا پوشیده و خطاب نشسته. شک داریم، یه شبهه بر ما ناظر شده که اگر عمل به خبر واحد کنیم ممکنه کن فیکن بشه، حلال حرام حرام حلال، ولی در ما نحن فی در اصل خطاب بناشد که کتاب های شخصی باشد. اصلا من نمیدونم در چنین موردی که علم اجمالی دارم، یا این زن بر من حرامه خواهر رضاییه، یا اون زنی که در هنده، من در اینجا در وجود اصل خطاب شخصی دارم، اینجا خطاب شخصی هست یا نیست؟ میگید در قرآن هست که خواهر را نگیرید، اون که محل بحث نیست. بنا شد که هر فردی خطاب شخصی داشته باشد. من شک در اصل وجود خطاب شخصی دارم که آیا من چنین خطابی دارم یا نه، به جهت این که اگر خواهر رضایی همین باشد که پیش من است خطاب دارم، اما اگر اونی باشد که در هنده اصلا خطاب ندارم. آقاش ممزا میگه قارشمش بحث نکن، دو مرتبه این را منظم و مرتب کن من درک کنم. یک، اگر ما شک، ببین دارم تنظیم میکنم، یک، اگر ما شک کردیم که آیا ابتلا شرط هست یا شرط نیست، یعنی در مسئله اصولیه به قطع نرسیدیم، شیخ اعلی الله مقامه گفت ما به اطلاق تمسک میکنیم، خواهر رضایی را مگیر، ما به این تمسک میکنیم، میگیم علم اجمالی در اینجا منجزه، ولو دستت به هند نمیرسد، اما از همین هم باید اجتناب کنیم. دو، آیا آخون چه گفت؟ آیا آخون گفت ثبت الارض ثم انقش. من اصلا نمیدونم در اینجا خطاب اجتناب دارم یا نه، اگر این باشد که پیش من خطاب هست، اما اگر اونی باشد که در هنده که من گذرم به اونجا نخواهد افتاد، اصلش خطاب ندارم، شک در اصل خطاب است. شما به اطلاقش تمسک میکنی، خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، شما به اطلاق تمسک میکنی، من میگم اصلش مشکوکه. حضرت آقای خویی گفت نه، ما خطاب داریم. بحث ما در این است که آیا یه مشکل عقلی هم در اینجا هست یا نیست. در شک در مشکل عقلی ما نباید از دلیل رفعیت کنیم. مثال زد، چه مثال؟ گفت آیه نبع گفته خبر واحد حجت، شک داریم که لعل ما اگر به خبر واحد عمل کنیم دنیا را کن فیکون کنه، حلال را حرام کنه، با این شبهه نمیتونه از دلیل رفعیت کنیم. اینجا هم با این شبهه لعل ابتلا شرطه نمیتونیم از اطلاق رفعیت کنیم. ول جواب گفتیم چه؟ میانه ماه من. این دوتا مثال ممثل با هم فرق داره. در مثال شما حتما دلیل هست. عرض کنم یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان جاءکم عادل فلا تتبینوا. هست مشکل عقلی داریم که لعل این خبر واحد خلاف واقع باشه، با این مشکل عقلی نمیتونیم از آیه رفعیت کنیم. به خلاف ما نحن فی، در ما نحن فی بنا شد که خطابهای قانونی نباشد که امام میگه، خطابهای شخصیه. اصلش من نمیدونم در اینجا شخصا خطاب دارم یا ندارم، در اصل خطاب شک میکنم، قهرن شک می شود بدوی، اجتناب از این زنی که الان میخوام عقد کنم لازم نیست، یا اینایی که الان میخوام بخورم لازم نیست. نتیجه می شود که اگر ابتلا را شرط بدونیم در شک، در ببخشید، اگر ابتلا را ندونیم که شرط هست یا شرط نیست، در چنین مواردی علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ لرجوع شرط الى، لرجوع شک الى وجود الخطاب اولا، خطابی هست یا نیست. این یک. المسئله ثانیه، مسئله ثانیه را بگید، با یه نفسی بکشیم. المسئله ثانیه، شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه کدوم؟ اینا ای من اینجا هست، کلاغ پریده و رفته، نمیدونم در اینا ای من افتاده یا در اینا ای دیگر. اما اینا ای دیگر مردد است بین اینا ای جار که با من معاشرت داره، یا اینا ای دیگری که اصلا معاشرت نداریم. شبهه شبهه مصداقیه است که آیا محل ابتلا هست یا نی. اگر طرف علم اجمالی اینا جار باشه، بحرن محل ابتلا است. اگر اینا غیر جار باشد، محل ابتلا نیست. در اینجا چی میکنیم؟ همه یا آقایون میدونم در شبهات مصداقیه تمسک به آن جایز نیست. یه مثالی بزنیم. مولا گفت اکرم العلماء، 6 ماه دیگر گفت لا تکرم فساق العلماء. بعدن شک داریم که این آقایی که عالم هست، ریاضیدان هست، نجومی هست، آیا عادلم هست یا عادل نیست؟ نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم. چرا؟ به حال اینکه مولا گفت که اکرم العلماء، بگیم ولو مولا گفت که اکرم العلماء، 6 ماه بعد چه گفته؟ گفته لا تکرم فساق العلماء. این دلیل دوم، این جمله را باید آقایان حفظ کنند، عین کفایه است. این دلیل دوم، ولو عنوان عام را مقید نمی کنه از نظر اراده استعماری، اما از نظر اراده جدی مقید می کنه قانون کلیس هر کجا عام می باشد و بعدش مخصص منفصل باشد، مخصص منفصل به عام عنوان نمی دهد، حسب ال ارادت الاستعمالیه، آن به قوت خود باقیه. اما حسب ال یاهوش، اما حسب ال ارادت الجدیه عنوان می دهد. معلوم می شود هر عالم مطرح نیست، عالمی مطرح است که فاسق نباشه. من نمیدونم این آقا عادل هست، اما نمیدونم عادل هم هست یا عادل نیست. در شبهه مصداقیه عام، در شبهه مصداقیه مخصص، هیچگاه تمسک به عنوان عام نمی کنم. اینجا هم از این قبیله. مولا گفت که اجتنب عن النجس، تمام میکنم. مولا گفت که اجتنب عن النجس. عقل 6 ماه دیگر به من گفت که هر نجس نه، نجسی که مورد ابتلا باشه. پس معلوم شد موضوع اینه، اجتنب ها عن النجس المبتلا به، موضوع مرکب شد. حالا من نمیدونم خون در اناء من افتاد یا یکی از این دو اینایی که یکی محل ابتلاه دیگری محل ابتلا نیست. شک در مصداق آیا ابتلا در اینجا هست یا ابتلا در اینجا نیست. میگه شک میکردیم که آیا عادل هست یا عادل نیست. عالم میدونم هست، ولی نمیدونم عادل هم هست یا عادل نیست. چه گفتیم؟ گفتیم مخصص منفصل. مخصص منفصل در عام تصرف می کند و نمی کند. نمی کند از نظر اراده استعماری، می کند از نظر اراده جدی. اراده جدی تعلق به نجس، تونتون بگو به نجس ال مبتلا به، و من نمیدونم این نجس هست اما مبتلا به هست یا نیست. قانون کلیش در شک، در شبهه مصداقیه. آم دیگه میخواست بگم شبهه مصداقیه مخصص هیچگاه تمسک به آم نمی کنم، ولذا در اینجا هم اجتناب لازم نیست. هم در مسئله اولا گفتم لازم نیست، هم در مسئله دوم. همه این کلمه را یادداشت کنید، ان المخصص، یادداشت کنید ان المخصص المنفصل، ان المخصص المنفصل، و این لم يتصرف في موضوع العام حسب الإرادة الاستعمالية لكنه يتصرف في العام حسب الإرادة الجدية. إرادة جدية بعالمي خردك فاسق نباشه. در اینجا هم اراده جدیه به نجسی خورده که مبتلا به باشد، و من نمیدونم این قید هست یا این قید نیست. فردا مسئله سوم انشاءالله.